دلیل دیگر بر علم گسترده خدا و آگاهی او از همه موجودات و رویدادهای جهان همان احاطه و نامتناهی بودن وجود اوست. زیرا وجودی که در همه جا حاضر باشد طبعاً از همه چیز آگاه است. همانطور که اگر وجودی محدود به زمان و مکان باشد امکان ندارد که از همه چیز و از همه جا مطلع شود. در این مورد به مثالی توجه کنید. در اتاق کوچکی نشسته ایم که فقط روزنه کوچکی به بیرون دارد و از آن روزنه به خارج می نگریم. ناگهان قطاری از کنار این اتاق می گذرد. ما از این روزنه در هر لحظه یک واگن را بیشتر نمی بینیم. ولی کسانی که بر بام این اتاق هستند یا از بالا به آن نگاه می کنند تمام قطار را یک جا و در حال حرکت می بینند. وضع بشر نسبت به گذشته و آینده همانند کسی است که از روزنه کوچک قطاری بزرگ و طولانی را می نگرد. اما خدای بزرگ همانند کسی است که از موضعی بالاتر همه هستی را یک جا مشاهده می کند. او آفریننده جهان هستی است. هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی و غیره درباره او متصور نیست. در همه زمانها و مکانها حضور دارد. لذا علم و آگاهی او بر پهنه هستی و همه رویدادهای گذشته و حال و آینده گسترده است. از طرف دیگر اگر با نگاهی دقیق به این جهان پهناور بنگریم در میابیم که نظمی عجیب بر آن حاکم است و مخلوقات در حال حرکت به سمت هدفی معین هستند. آفرینش این جهان و نظم حیرت انگیز آن دلیل بر این است که خالق آن با تمام پدیده‌ها و ویژگی‌ها و روابط آنها آگاه بوده است. امکان ندارد موجودی جاهل و بدون شعور بتواند چنین جهان شگفت‌آوری را ایجاد کند. به نظر شما آیا یک کتاب پرمحتوا و سطح بالای علمی می‌تواند نوشته یک فرد جاهل باشد؟ و آیا می‌توان گفت سازنده یک فضاپیما یا رایانه بسیار پیشرفته از مسائل علمی و فنی مربوط به آنها بیخبر بوده است؟ به طور مسلم صفات هر مصنوع بر صفات صانع و پدیدآورنده آن گواهی می دهد. هرگاه مصنوعی بر اساس نقشه و اندازه‌گیری و دقت و محاسبه دقیق آفریده شود، همگی اعتراف می کنیم که آفریننده آن فرد بسیار عالمی بوده که مصنوع خود را با دانش خیش پدید آورده است. بنابراین باید گفت جهان هستی از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کهکشانها همه از مبدأ دانا و عالمی سرچشمه گرفتند که آنها را آگاهانه با دقت و تدبیر و مطابق نقشه قبلی آفریده است. و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. دست حق یار و خدا نگهدارتان. We'll be right back.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل که تقدیم حضورتان می شود. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مسئولان ایرانی و حکومت طالبان بر استفاده از بازار مناسب افغانستان برای تجارت و تولید مشترک، تأکید مقامات و شخصیت‌های ایرانی بر جلوگیری از تبلیغات منفی علیه مهاجران افغانستانی، اکران محصول سینمایی مشترک ایران و افغانستان در آینده نزدیک و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنوندگان گرامی، همانطور که در برنامه گذشته از تهران تا کابل و دیگر برنامه ها و بخش های خبری به اطلاعتان رسید، نمایشگاه ملی و بین المللی صنعتی و کشاورزی افغانستان که هفته گذشته در کابل برگزار شد با استقبال گسترده مردم همراه شد. نکته قابل توجه در این نمایشگاه این بود که 80 غرفه از 200 غرفه مربوط به شرکت های خارجی متعلق به شرکت های ایرانی بود. حسن کاظمی می سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در بازدید از این نمایشگاه با اشاره به حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در آن گفت که برگزاری نمایشگاه‌ها در افغانستان نشانه آن است که این کشور خود را برای دوره سازندگی و بازسازی آماده می‌کند.
برگزاری خود نمایشگاه نشون می‌دهد که یک شرایطی در افغانستان داره به وجود میاد که نمایشگاه بلوان منتظریتی که برای این کشور خودش رو آماده میکنه برای دوره سازندگی بازسازی و طرف دیگه نشون میده که کشورها علاقمند میشن به اینکه بیان در بازار افغانستان. و افغانستان بعد از 2 دهه اشمالگری امروز یک شرایطی کم کم داره برایش به وجود میاد که دوره سازندگیش هم شروع میشه. چه نظام جمهوری اسلامی ایران، چه مردم ایران علاقمندن به اینکه کمک کنن به سازندگی این کشور، کمک کنن به صلح و ثبات این کشور. اینکه شما ببینید در بین کشورهای همسایه و دیگران امروز در این نمایشگاه بیشترین حجم غرفه‌ها رو شرکت‌های از جمهوری اسلامی آمدن که تمامی اینا خودشون تولید کننده هستن در چارچوب نیازهای واقعی که امروز اقتصاد افغانستان و زیرساخت‌های اقتصاد این کشور کجاوردین کشور طبیعتاً برگزاری این نمایشگاه که باعث بشه که شرکت‌های ایرانی با طرف‌های افغانی و مقامات دولتی و وزارت‌خانه ها آشنا بشن، باب گفتگوها و مذاکرات رو باز بکنه برای تمام اتفاقات. بر این اساس این نمایشگاه میتونه از این جهت بسیار سودمند باشه. نکته دیگه که مهمه اینه که کشور ما اعلام آمادگی کرده برای اینکه ما در حوزه سوخت خدمات فنی و مهندسی در همه بخش‌های مختلف آمادگی داریم که نسبت به صادرات این خدمات فنی و مهندسی بتوانیم اونجا کار عملیاتی رو شروع کنیم. کشور خود استقبالی هم که الان طرف مقامات و طرف های بخش خصوصی افغانستان داره صورت میکنه، نوید بخش این هفته همکاری میتونه هم در توسعه روابط دو کشور اقتصادی دو کشور و هم در بهبود شرایط اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی کشور افغانستان مؤثر باشه.
The کاظمی قومی بود، سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. محمود سیادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان هم در اظهاراتی در محل نمایشگاه با اشاره به حضور فعال شرکت‌های ایرانی در آن اظهار کرد، شاخصه این نمایشگاه این بود که با توجه به وضع شرایط جدید در افغانستان، بسیاری از شرکت کنندگان در آن موضوع سرمایه‌گذاری و تولید در افغانستان را دنبال می‌کردند.
شاخصه این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه‌های قبلی این بود که به دلیل تثبیت امنیت مناسب در افغانستان و سیاست‌های حمایتی حکومت سرپرست از تولید در افغانستان و اعمال تعرفه برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل، برای اولین بار هست که من شاهدم که بسیاری از مشارکت کنندگان در نمایشگاه بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید رو در افغانستان مطرح و دنبال میکنن. همینطور هم در بین فعالین اقتصادی افغانستان، تجار محترم افغانستان، علاقه به سرمایه گذاری در صنعت، معدن، کشاورزی خیلی زیاد شده که این یک نقطه متفاوت هست و عطف هست در مسائل نمایشگاهی افغانستان. دومین مورد اینه که من کمتر نمایشگاهی دیدم که این حجم از حضور مسئولین مرتبط دولتی افغانستان رو داشته باشیم. خب در جلسه مذاکرات تجاری که در هتل سرنا برگزار شد، خب در حد معاون سیاسی هیئت دولت افغانستان حضور داشتن از اول تا آخر، وزیر محترم تجارت افغانستان تقریبا این 3-4 روز دائم در نمایشگاه و در جلسات و در نشست‌ها و صحبت‌ها با فعالین اقتصادی بودن، رؤسای محترم اتاق مشترک جناب آقای مهمند. این حجم از حضور یه دلگرمی خیلی زیادی رو به غرفه‌دار داده که واقعا دولت حامی است و علاقمند هست به حضور شرکت‌های ایرانی و خب البته بیشترین شرکت‌هایی هم که در این نمایشگاه بین‌المللی ابو حنیفه بودن از ایران هستند، به دلیل همون وابستگی‌ها و پیوستگی‌ها و نقاط مشترک زیادی که بین دو ملت هست. و الان هم که خب ایران صادر کننده اول کالا و افغانستان هست، خوشبختانه در سال گذشته ما رشد واردات از افغانستان هم 4 برابر شد به نسبت گذشته، اگرچه هنوز هم کم هست ولی رشد خیلی زیادی داشت و من امیدوار هستم که سرمایه گذاری های مشترک در افغانستان شکل بگیره، تقویت بشه.
آقای سیادت همچنان گفت سرمایه های تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی که از خارج برمیگردند در مسیر تولید قرار میگیرند و سرمایه گذاران ایرانی هم اگر میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، حتما باید این سرمایه گذاری را با مشارکت سرمایه گذاران افغانستانی انجام دهند.
صحنه اقتصادی افغانستان در داخل کشورم داره متحول میشه. اگرچه ممکنه بسیاری از تجار و سرمایه‌داران افغانستانی به دلایل غیر اقتصادی فعلا ترجیح بدن خانواده‌هاشون رو برنگردونن به داخل افغانستان، ولی من شاهد هستم که روز به روز سرمایه‌های بیشتری از این عزیزان داره به داخل افغانستان برمیگرده و نکته جالبش اینه که سرمایه‌ها در مسیر تولید داره قرار میگیره و هر روز تقریبا کارخونه در حال احداث و افتتاح هست و توجهات زیادی به این بحث میشه. خب عرض کردم دلیلش هم ایجاد امنیت مناسب هست و اطمینان نسبی از آینده و هم حمایت‌های خیلی خوب حکومت سرپرست از تولید در داخل افغانستان که این باعث شده که تجار افغانستانی بیان. البته چون فرهنگ تولید در افغانستان ریشه اساسی نداره و تولید صنعتی، تولید مدرن در افغانستان سابقه کمی داره، باید یه مقداری هم دولت و هم اتاقها در فرهنگ سازی بحث و الزامات کار تولید صنعتی یه مقدار بیشتر فرهنگ سازی بکنن که انشاءالله سرمایه‌داران افغانستانی بتونن با امیدواری بیشتری این سرمایه رو در این جهت بیارن. به دوستان ایرانیمون هم همیشه عرض کردم که اگر به جمع‌بندی رسید این مطالعات میدانی جواب داد و در مجموع مثبت بود بررسی‌هاتون برای حضور در بازار افغانستان، حتما باید با مشارکت طرف افغانستانی اینجا سرمایه گذاری کنین که با توجه به مسائل خاص محیطی که هست مشکلات کمتری براتون پیش بیاد.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. تعدادی از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی در حاشیه نمایشگاه صنعتی و کشاورزی در کابل با سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان دیدار و برای سرمایه‌گذاری در این بخش ابراز علاقه‌مندی کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
شمار تاجران و سرمایه گذاران از جمهوری اسلامی ایران با وزیر زراعت و آبیاری دیدار نموده، علاقه‌مندیشان را برای سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری در افغانستان ابراز نمودند. مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، با شماری از تاجران و سرمایه گذاران کشور ایران و هیئت مدیره اتاق مشترک افغانستان و ایران در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود. دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت و آبیاری میگوید در این دیدار تاجران و سرمایه داران جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مندیشان را جهت سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری ابراز کرده و از وزیر زراعت خواستار همکاری و ایجاد سهولت در این عرصه ها شدند. تجار کشور برادر ایران با بیان علاقه‌مندیشان خواستار کار عملی شده، افزودند می خواهیم که به صورت عملی کار سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری را آغاز نماییم و بدین منظور نیاز به اجازه و مشخص سازی زمین و ایجاد سهولت هایی هستیم که برای پیشبرد کار ما ضروری است. آنها با تأکید به این که امنیت پایدار در افغانستان حکم فرماست، از این رو امیدواری های زیاد برای کار مشترک با حکومت و مردم افغانستان دارند و از آمادگیشان در بخش صادرات شنای زراعتی نیز سخن گفتند. بعدن وزیر زراعت امارت اسلامی افغانستان دولت ایران را متحد استراتژیک امارت عنوان نموده، گفت جمهوری اسلامی ایران در هر شرایط با مردم افغانستان همکاری کرده است. همچنان از علاقه‌مندی این سرمایه گذاران اظهار تشکر و قدردانی کرد و تأکید نمود هیچ نوع محدودیت برای سرمایه گذاری و کار در بخش زراعت و مالداری در افغانستان وجود ندارد و آماده همکاری می باشند. در اخیر وزیر زراعت هدایت داد که هیئت برای پیشبرد کارهای بعدی تعیین گردد تا برای پیشبرد کارهای عملی اقدام نمایند.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. تولیت حرم، بنیانگذار انقلاب اسلامی، تأکید کرد تبلیغات علیه مهاجران افغانستانی دروغ است و باید آن را خنثا کرد. سید حسن خمینی، نواسه بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تولیت حرم ایشان در واکنش به موج مهاجر ستیزی که اخیراً در ایران مشاهده می شود، گفت تبلیغات به دلیل علیه مهاجران شکل گرفته است. او همچنین با اشاره به نقش شهروندان افغانستان به ویژه شیعیان این کشور در سالهای بعد از انقلاب عنوان کرد که عملکرد آنها نه تنها هیچگاه مخرب نبوده، بلکه مولد و مثبت هم بوده است. سید حسن خمینی در ادامه با بیان نقش آفرینی شیعیان افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی از جمله حضور در لشکر فاطمیون تأکید کرد که تبلیغات علیه مهاجران باید خونسا شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رزمندگان افغانستانی به ادعا در دفاع مقدس حضور یافتند گفت این رزمندگان گنج‌های نهفته و ذخایر ارزشمند اسلام هستند. اصغر بلوکیان با حضور در جمع رزمندگان افغانستانی 8 سال دفاع مقدس در مشهد اظهار داشت رزمندگان افغانستانی در تمام سطوح جنگ تحمیلی حضور داشتند. این رزمندگان و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام گنج‌های نهفته و ذخایر ارزشمند اسلام هستند. وی با تقدیر و تشکر از حضور افغانستانی‌ها در دوران جنگ تحمیلی و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام افزود این گنج‌ها و ذخایر باید حفظ شود و نسل جدید باید بداند که رزمندگان افغانستانی، چه آنانی که در دفاع مقدس جان عزیز خود را کف دست گرفتند و به جبهه رفتند و از این کشور دفاع کردند و چه آنانی که برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام حضور داشتند و دارند از استعداد و توانایی‌های خاصی برخوردار بودند. آنها بدون هیچ چشم داشتی حضور مؤثر داشتند. بلوکیان در ادامه گفت رزمندگان افغانستانی به ادعا و بدون درخواست آمدند و در کنار برادران ایرانی خود در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام مردانگی کردند و با جانفشانی و از خودگذشتگی از حریم اسلام و اهل بیت دفاع کردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران از مردم ایران خواست فریب خبرهای نادرست شبکه‌های اجتماعی را نخورند و مانع جابجایی ارزش‌ها شوند. شاعر برجسته ایرانی در نشست شعرخوانی شاعران ایران و افغانستان با تاکید بر لزوم تعریف دقیق‌تر مردم و فرهنگ افغانستان در ایران گفت این کشور نیازمند توجه بیشتری از سوی همسایگانش است و باید روایت‌های درستی از مردم افغانستان در ایران ارائه شود. فاضل نظری با اشاره به خاطرات سفرش به افغانستان اظهار کرد که بلافاصله پس از ورود به این کشور احساس نزدیکی و تعلق به سرزمین خود را تجربه کرده است.
وقتی رفتم افغانستان، وقتی وارد شدم، انگار رفتم یه دنیای دیگه، یه جای دیگه سفر کردم. و این جالب بود که هنوز یک ساعت نگذشته بود که احساس میکردم تو وطن خودمم، احساس میکردم تو سرزمین خودمم، احساس میکردم کاری ندارم، سوالی ندارم، پرسشی ندارم، دلهوره‌ای ندارم. انقدر دلخواه بود که گاهی میومدم بیرون، تو پیاده‌روها قدم میزدم، گاهی بی خودی از آدم‌ها سوال میپرسیدم. میدونستم اون خیابون کجاست، میدونستم اون نمیدونم مجید مال کجاست. میگفتم آقا مجید مال کجاست؟ میگفت این سرک مثلا برو اونور میرسی بهش. و لذت میبردم تو اون جلسات شعر که میشستم، احساس می با خانواده‌ام. و واقعا اینجوریه، من تو تاجیکستان از یه شاعر شهینم گفت شاهنامه وطن است. به این معنا ما هممون هم وطنیم. ببینید اتفاقی برای هندوستان افتاد و زبان فارسی از دست رفت، این اتفاق نباید برای جای دیگه بیفته. کاش که یه روزی بشه همین جمع همه با هم بریم افغانستان و ببینید چقدر دوست داشتنیه و چقدر مردم نازنینی داره و چقدر مردم بی‌نظیری داره. مرزی که در روزگار آخرالزمان شکل میگیره درش این خطها نیست، حتما یه مرز انسانیه، حتما آدم‌ها به خاطر آدم بودنشون کنار همن و تعاملاتشون بر مبنای تعاملات انسان هاست. من بهترین دوستانم از افغانستان بودن، دوستان خوب ایران و نازنین ایرانی هم دارن، ولی خدا وکیلی دوستان خیلی خوب افغانستانی داشتم، آدمای بسیار نازنین. خب حالا باز فضای رسانه یه اتفاق ایجاد میکنه، البته طبیعیه، باید تمهید بشه، باید تمهید میشد، یعنی باید از اول تمهیدی میشد برای مهمان نوازی مردم مهمان نواز ایران. حالا این تمهید نشده، یه دفعه عکس العمل شدید بخوایم نسبت به این موضوع نشون بدیم. امیدوارم که یک اتفاق خوش و میمونی برای این مجموعه گستره زبان فارسی بیفته و شاید این جلسه نشانه‌ای بر این باشه که روایت‌های درستی باید باز از مردم افغانستان در ایران هم صورت بگیره، معرفی بهتری از مردم افغانستان و دقیق‌تری از مردم فرهنگشناس افغانستان در ایران صورت بگیره انشاءالله.
فیلم سینمایی نهنگ ها محصول سینمایی مشترک ایران و افغانستان به زودی در سینماهای ایران روی پرده می رود. نهنگ ها به نویسندگی و کارگردانی غلامرضا جعفری، تهیه کنندگی محمد احمدی و سرمایه گذاری امیر زمستانی محصول مشترک سینمای ایران و افغانستان است که تولید آن از سرطان سال 1399 کلید خورده بود. این فیلم داستان خانواده افغانستانی را روایت می کند که در یک ویلا سرایدار هستند. نهنگ ها پیش از این با نام روزی روزگاری ایران معرفی شده بود. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 7947147144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
نام خدا عالم رازها، نخستین سرآغاز آغازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما زائران حریم نور و شما مجاوران امام مهربانی و سرور. توفیق دوباره یافتیم در روزی دیگر از روزهای خوب خدا خدمت شما ارجمندان برسیم و عرض ادب و احترام کنیم. امیدواریم همراه ما باشید. اینجا مشهد مقدس، برنامه ترنم باران. یکی از راه‌های فوق‌العاده‌ای که تأثیر فراوانی بر انگیزه ما می‌گذارد، شکرگزاری است. همیشه قدردان نقاط مثبت زندگی خود باشید. شکرگزاری حتی می‌تواند بسیاری از بیماری‌های جسمی را از پا درآورد. یک دفتر شکرگزاری داشته باشید و سعی کنید هر روز، صبح یا هر شب قبل از خواب در آن چندین نکته مثبت زندگی خود را بنویسید و به آنها فکر کنید و به خاطر وجود آنها شکرگزار باشید. شکرگزاری و قدرشناسی زندگی بهتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند: ای مردم، تقوای الهی را رعایت کنید و از نعمتهای خداوند سپاسگزاری کنید. با گناه و نافرمانی خود باعث زوال نعمت نشوید، بلکه با شکر و سپاس و طاعت خود از خداوند بخواهید تا نعمتهای خود را از شما دریغ نکند و بر احسان و انعام خود بر شما بیفزاید.
شوی کنم از درت شوی گدایی کنم
در حرم دوست پر از دوش بایم ریز خوره زامن آهو شبه دل هر دو به دنبال او روزه تو بوی جنان می دهد کوی رضا خط امان می
بزرگان میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند، یعنی نزدیکترین رابطه با منبع نعمت و فراوانی از مسیر سپاسگزاری از نعمتها و داشته هاست. خوش به حال شما که نعمتها و داشته های خدا یکی یکی شمارش میکنین، شمایی که از خدا تشکر میکنین و موجی از انرژی مثبت را روانه هستی میکنین. و چه نعمتی بهتر از نعمت محبت و ارادت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام، به ویژه امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تو یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنم. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالی او تو طرفم سای نکو باشه. تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای به جای کنم. الله الله، مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکایت جاری شده رایی. راستی خو خو طرفیم بدبد سای نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
ای سلام گرم خورشید از فراسوها به تو، شب پناه آورده با انبوه شب بوها به تو، بغض خود را ابرها پیش تو خالی می کنند، از غم صیاد می گویند آهوها به تو، ای ذریحت عشق از هر لذتی شیرین تر است. لحظه ای که می رسد دست علنگوها به تو، چون کبوتر دست بر می داشتند از رسم کوچ، فکر می کردند اگر روزی پرستوها به تو. نسخه درماندگان است آب سقاخانه‌ات، ای که دارد بستگی تأثیر داروها به تو. نغمه نقاره یک سو یک طرف هو هوی باد، من دلم را داده ام در این هیاهوها به تو.
ای مسافری که عشقت توی دلها شده مهمون، پیچیده عطر حضورت از مدینه تا خراسان. ای مسافری که عشقت توی دلها شده مهمون، پیچیده عطر حضورت از مدینه تا خراسان. وقتی اومدی بهارو با خودت هدیه آوردی، با نگاه آسمونیت همه دلارو بردی. وقتی اومدی بهارو با خودت هدیه آوردی، با نگاه آسمونیت همه دلارو بردی. همه جا پر از طراوت، همه جا پر از بهشته،
کسی که هر وقت دل ما میگیره، هر وقت با بن‌بست میرسیم، هر وقت یک گره به کار ما میفته، دست به دامنش میشیم و جواب میگیریم. خدایا به خاطر نعمت محبت خوبان درگاهت شکر. شما شنونده برنامه ترنم باران هستین از مشهد مقدس. چقدر زیبا فرمودن ولی نعمت من حضرت رضا علیه السلام که اگر مردم سخنان زیبای ما را بفهمند پیرو ما خواهند شد. در همین رابطه خوب بدانین یک شرکت محصولات غذایی در استرالیا برای جلوگیری از هدر دادن آب بروی بطری‌های آب معدنی تولیدیش حدیثی از پیامبر ما درج کردن که با بازتاب گسترده‌ای در این کشور همراه بوده. برای این بطری‌ها نوشته شده حضرت محمد می‌فرماید آب را اسراف نکنید، هرچند در کنار نهر جاری باشید.
قصه دلدادگی.
من سرم روی پای فاطمه بود، پرسیدم امام رضا چندون بود؟ فاطمه گفت امام هشتون. من 5 سالم بود. بعد فاطمه پرسید مامان اسم این مسجد چی بود؟ مامان گفت گوهرشاد، مسجد گوهرشاد. فاطمه 13 سالش بود. بعد فاطمه و مامان بلند شدن تا نماز بخونن. من هنوز درست حسابی بلد نبودم. می نشستم و نماز خوندن بزرگا رو تماشا می کردم. وقتی همه میرفتن رکوع و سجده یا وقتی صدای همهمه قنوت میپیچید تو مسجد، دیدن خطهای مرتب و منظم آدما که همه با هم یه کاری رو انجام میدن به هم کیف میداد. گاهی هم یواشکی میرفتم و محراب رو تماشا میکردم. فاطمه از توی کیفش یه جانماز کوچیک در میاره و میذاره جلوش. نگاه میکنم به گلدوزی های سبز و طلایی کنار جانماز. میگم فاطمه تو هنوز اینو داری؟ فاطمه تسبیح دونه اناری رو از توی جانماز بر میداره و میگه یادگار مامانمه دیگه، فقط وقتایی که میام مشهد باش نماز میخونم، واسه همین نوع مونده. دلم میخواد برم محراب و منبر رو از نزدیک تماشا کنم، شاید یه روز وسط روز بشه. تصویر محراب و در و دیوارای این مسجد چشامو پر کرده از خاطره. یه تیکه از 5 سالگی مونده لابلای مقرنسای محراب. صدای اذان میاد. یه خانم با یه دختر بچه 4-5 ساله میان کنار من تا صف ما تکمیل بشه. دخترک یه روسری سبز روی سرشه. داره از توی کیف مادرش با سرعت یه چادر سفید در میاره. نماز که تموم میشه سرمو بر میگردونم و دختر بچه رو میبینم که داره از مادرش میپرسه مامان اسم اینجا چی بود؟ مادرش گره روسری دخترک رو محکم میکنه و میگه مسجد گوهرشاد.
کسی که زائر بارگاه رضوی می شود، از هرچه جز دوست و غیر اوست دل می کند و فقط به او نظر دارد. اگر می خواهیم زائری راستین باشیم، باید تمام همت و سعی و تلاش خود را بکار گیریم تا زنجیرهایی که ما را از دوست باز می دارد، بگسلیم. مگر می شود جسم ما در حرم و فکر ما جای دیگری باشد؟ نگاه سرمان بزری اما نگاه دلمان به دنیا باشد. بس زبان ادعای محبت امام رضا علیه السلام را داشته باشیم و در دل با زرق و برق دنیا بیعت کنیم. برای میوه چینی از درخت پربار زیارت باید زائر حقیقی باشیم. زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه دست پدر است. زندگی مثل زمان درگذر است. زندگی را دریاب. زندگی را دریاب. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه ترنم باران. تا هفته دیگر و ترنم بارانی دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سعی کو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
خوشحالیم از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان جلب کرده باشد.
Shampoo.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را داریم در ادامه نشرات رادیو دری. مشاهیر ما مفاخر جهانی آماده پخش است. دعوت می شود و مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. امید که سلامت و تندرست باشید و تشکر که با برنامه امروز همراه ما هستید. دوستان، امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در سخنانی می‌فرمایند: گنجایش هر ظرفی با ریختن چیزی در آن کاسته می‌شود، مگر پیمانه و ظرف علم که هرچه از دانش در آن قرار داده شود، وسعت و فراگیریش افزوده می‌شود. بله، مطالعه و بررسی زندگی و تاریخ اندیشمندان بزرگ به خوبی گویای این مطلب است که آنان هیچگاه در تلاش علمی و فردی خود متوقف نمی شدند و تا آخرین لحظات زندگی با عشق و علاقه تمام مسائل علمی را پیگیری می کردند. در مثل آمده است که زندگی در بین اندیشمندان اندیشه را می پروراند. پس با ما همراه باشید تا با گشت و گذاری در اندیشه های علامه علی دوانی، پژوهشگر دینی و مورخ بزرگ معاصر، اندیشه خیش را پرورش دهیم. استاد علی دوانی به حق یکی از پیشگامان تاریخ نگاری معاصر و اسلامی بود. مجموعه نفیس مفاخر اسلام مهمترین اثر علامه دوانی است که در 12 جلد تهیه شده و پژوهشی تفصیلی درباره زندگانی برخی از بزرگان دین اسلام است. این مجموعه معرفی شخصیت‌های نامدار شیعه و محدثین بزرگی است که از احمد ابن اسحاق قمی متولد 260 قمری تا علی ابن بابویه قمی متولد 328 قمری را در بر می‌گیرد. این مجموعه کتاب ارزشمند به شیوه گزارشی و تحلیلی با محتوای تاریخی حدیثی نگارش یافته است. مؤلف در مقدمه مفاخر اسلام به بیان علت نگارش کتاب و خصوصیات آن می‌پردازد و نیز شمه‌ای از تاریخ حدیث را بیان می‌کند. استاد دوانی در این اثر با استناد به منابع حدیثی و رجالی شرحی در شناخت 25 تن از محدثین شیعه زمان مورد نظر ارائه نموده است که از آن جمله می‌توان با 3 تن از نایبان خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره نمود و ای همچنین به بررسی برخی شخصیت‌ها و حوادث مربوط به این دوران پرداخته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مورد ارزش این اثر می‌فرمایند: علامه دوانی علم رجال را از دانشی تخصصی و ویژه اهل فن با دانش عمومی تبدیل کرد و در دسترس همگان قرار داد. دوستان، نهضت روحانیون در ایران در واقع تاریخ نهضت روحانیت شیعه در ایران است که در 10 جلد به طور مفصل و جامع تاریخ شکلگیری انقلاب اسلامی را بیان کرده است. بحث اصلی این مجموعه شامل دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که نقش و تأثیر روحانیت در تحولات دوران معاصر و نهضت‌های اجتماعی قرن اخیر را تبیین می کند. نویسنده با استفاده از منابع تاریخی و با اشاره به نهضت سربداران در ایران به قیام علمای شیعه در قرن حاضر پرداخته و ایستادگی روحانیت در برابر استبداد داخلی و استعمار بیگانه را نشان داده است. تلاش روحانیت در نهضت مشروطه و قیام رئیس علی دلواری علیه انگلیسی ها از مسائلی است که دوانی با قلم ژرف خود آنها را تبیین نموده و خواننده را با عمق مسائل جاری در آن زمان آشنا ساخته است. محور عمده مجموعه 11 جلدی نهضت روحانیون ایران، علل و زمینه‌های پیدایش انقلاب اسلامی ایران و فعالیت روحانیون از سال 1340 شمسی به بعد است. نویسنده در این مجموعه به اعلامیه‌های مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه علیه شاه و فعالیت‌ها و تظاهرات طلاب، تبعید امام خمینی به خارج از ایران، دستگیری و زندانی شدن جمعی از روحانیون، عزیمت امام خمینی به پاریس، بازگشت ایشان به وطن و پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام پرداخته است. دیگر تألیف ارزشمند علامه دوانی کتاب علی علیه السلام درخشنده ترین چهره اسلام می باشد که دوانی در آن به بررسی ابعاد شخصیت علمی و معنوی امام علی علیه السلام پرداخته است. نویسنده در این اثر سعی نموده تا قسمت‌هایی از فضایل علی علیه السلام را از نظر علمی و اخلاقی مورد بررسی قرار دهد. علم امام علی علیه السلام با کلام و خداشناسی، تسلط او بر علم فقه و قضا، احاطه کامل آن امام به علوم تفسیری و قرآنی، عرفان والای آن حضرت و تسلط بر علم نحو و ادبیات از موضوعات کتاب علی علیه السلام درخشنده ترین چهره اسلام است. دیگر موضوعات این کتاب معرفی سجایای مهم اخلاقی امام علی علیه السلام از قبیل ایثار، سخاوت، زهد، عبادت، خوشرویی، سیاست و کیاست، اهتمام آن حضرت به قرآن، فصاحت و بلاغت و بالاخره شجاعت است. علامه دوانی در قسمتی از این اثر سخنان ابن ابوالحدید دانشمند و عالم بزرگ اهل سنت را درباره حضرت علی علیه السلام ترجمه کرده است که بسیار شنیدنی است. ابن ابوالحدید میگوید نمیدانم درباره بزرگ مردی که دشمنانش اعتراف به فضایل کردند و نتوانستند مناقبش را نادیده بگیرند یا فضایلش را کتمان کنند چه بگویم. بنی امیه در شرق و غرب عالم اسلام سلطنت اسلامی را قبضه کردند و در قلمرو حکومت خود با لطایف الحیل سعی در خاموش نمودن نور وی یعنی امام علی علیه السلام کردند. حقایق را تحریف و بجای آن درباره وی دروغ پردازی کردند. در منبرها او را لعن نمودند و کسانی را که از وی به نیکی یاد می کردند با تهدید و حبس و قتل کیفر دادند. از انتشار روایات پیغمبر که متضمن فضیلت یا نام او بود ممانعت به عمل آوردند. حتی از نامگذاری نوزادان مسلمان به نام علی